بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر، محرم 1395، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده زیاد موافق این نیستم که ما ابعاد زندگی خودمون رو تقسیم بکنیم به زندگی فردی و زندگی اجتماعی، زندگی معنوی و زندگی اخلاقی، به روابط حقوقی ما با دیگران، به تأمین منافع شخصی. یک بار از زاویه نظام حقوقی رابطه خود با دیگران را ببینیم، یک بار از باب عاطفه وارد بشویم و یک رابطه عاطفی با دیگران برقرار بکنیم. در این رابطه عاطفی چگونه عمل میکنیم؟ یک بار از حیث اخلاقی موضوع رو بررسی کنیم. حالا یک حرفی که مختصراً عرض میکنم و شاید خیلی محل دعوا و بحث باشه، بسیاری از این تقسیمات اساساً غلطه و هیچ فائده‌ای که برش مترتب نیست، ضررهایی هم برش مترتبه. ولی به هر حال اونهایی که این تقسیم بندی های رو انجام دادن، چی شده به این تقسیم بندی ها رسیدن، چه آسیب هایی داره، چقدر درسته یا غلط، کاری نداریم. ولی کسی که میخواد زندگی بکنه نمیتونه با شاخه های مختلف علمی که هر کدام به گوشه ای از زندگی او مرتبط هستن زندگی خودش رو سامان بده. آقا شما از نظر اخلاقی چگونه هستید؟ آقا از نظر حقوقی چگونه هستید؟ از اهل جرم و تعدی به حقوق دیگران هستید یا نه؟ رفتارهای حقوقی رفتارهای حداقلی است، رفتارهای اخلاقی کمی حد متوسط است، حد اکثری البته نیست، چون اخلاق ظرفیت حد اکثری شدن نداره. و بعد رابطه شما با خدا چگونه است؟ دیدید بعضی وقتا این تقسیم صورت میگیره که ما حالا نه شاخه های مختلف علمی که به ما مرتبط هستن. تا چند لحظه دیگر دوستان اگر کمی فکر میکنن من دارم خیلی نظری صحبت میکنم و بی‌حوصله میشن، از این بی‌حوصلگی در خواهند اومد و مقصود من رو متوجه خواهند شد. کسی اعتراض نکرده ها، ولی خودم برای یه همچین فضای این بحث رو مناسب نمیدونم. الان به زودی از شر این نوع گفتگو خلاص میشیم. یک تقسیم دیگری هم هست که من با اون تقسیم باز موافق نیستم. رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با خلق، رابطه با طبیعت. در این چهار رابطه میگویند شما در این چهار رابطه خودت را تنظیم کن. دوباره وجود مرا شقه شقه میکند این روابط. و من میبینم به چهار موضوع باید توجه کنم. کما اینکه در آن رشته های مختلف علوم انسانی توجه من پاره پاره می شد و هر توجهی، هر بخشی از توجه مانند یک گوشت قربانی به جایی می رفت. آدم هایی که اینجوری زندگی می کنن اساساً چند موضوع را باید در زندگی ملاحظه کنن آدم های راحتی نیستن، آدم های ناراحتی هستن، آدم های موفقی نیستن، خوب به هدفشان نمی رسن، اصلاً هدفشان را خوب نمیتوانند تعیین کنند. بالاخره خیلی گرفتاری ها دارند. کیا راحت تر از اینا زندگی میکنند؟ اونهایی که به تعبیر چاله میدانی قصه خیلی مشتی تر از این حرفان و برمیگردن به خودشون یه کلمه میگن ببین با صفا باش، این حرفا رو بریز دور، مرد باش، با مروت باش. یه مرامی رو میگیرن، این مرامو در ارتباط با ریز و درشت و ابعاد مختلف زندگیشون به کار میگیرن. اینها دل یک دله کردن، اینها به سفارش امیرالمومنین علی علیه السلام توجه کردن. امیرالمومنین میفرماد همت رو هم واحد قرار بده. خیلی این عبارت با عظمتی است. همت رو هم واحد قرار بده. تو زندگی دنبال یه چیز باش. همچی که انسان تو زندگی دنبال دو چیز باشه بیچاره است. مثلا یه کسی هم میخواد خودش آدم موفقی باشه، هم میخواد به دیگران ظلم نکنه، به دیگران هم محبت بکنه. شقه شده این آدم. مثل این میمونه که یه پاشو ببندی به یه گاری، یه پاشو به یه گاری دیگه، بعد هر دو به دو سو برن، اینو از وسط دو تیکه کنن. این زندگی تو برای خود درست کردی؟ چقدر هم بعضیا یه جستی میگیرن در حال این شقه شدن، میگن دردمون نمیاد. توجه به همه جوانب مسئله داریم. تمام روحش معلومه داره تیکه پاره میشه. متمرکز نیست. موحد نیست. یگانه نیست. به یگانگی نرسیده. شهید مطهری بحثی دارن تحت عنوان به یگانگی رسیدن انسان. از بحث‌های ویژه ایشون هست. دیگران هم اهل فلسفه، اهل عرفان از این جنس بحث‌ها دارن. خیلی ها این حرف رو میزنن و حرفشان البته معمولا در لطف خفه میشه. زیاد کسی بها نمیده به اینجور حرفا. شاخه های مختلف علمی، ابعاد مختلف زندگی، انواع توجهات رو از ما میطلبد و ما میخواهیم همه را درست کنیم. مثلا میگیم یه آدم خوب باید چی باشه؟ از نظر اقتصادی باید به اینجا رسیده باشه، از نظر روابط اجتماعی باید به اینجا رسیده باشه. بعد آدم های سادلو هم فکر میکنن ما سه تا اتاق فکر برای خودمون باید داشته باشیم. یک اتاق فکر برای تنظیم مسائل اقتصادی، یک اتاق فکر برای تنظیم روابط اجتماعی، یک اتاق فکر برای تنظیم برنامه های مربوط به سلامت و تغذیه، مسائل شخصی ما. حتما یه اتاق فکر هم برای خانواده، حتما یه اتاق فکر هم برای چیزهای دیگری مثل عبادت. خودتون رو اینجوری معطل و بیچاره نکنید. اینها یعنی شق شق شدن روح آدمی. خدا با انسان اینگونه برخورد نمی کنه. یک برخوردی دارن رسول گرامی اسلام با موضوع نصب سنگ سیاه بهشتی بر خانه کعبه، حجرالاسود، که مشهور شده به سنگ حجرالاسود. نباید بگیم سنگ حجرالاسود، سنگ حجر یکیه دیگه، باید بگیم حجرالاسود. قبایل مختلف در شهر گفتن که میدونید دیگه، اگه شما فیلم ساز بودید میخواستید سریال زندگی پیغمبر اکرم رو بسازید، اول سریال دو تا حرکت نمادین میخواستید انجام بدید که اشاره کنه به پیام کل فیلم. همین صحنه کافی بود. من پیش شما پیشنهاد میکردم از اینجا شروع کنید. شما در فیلم مختارنامه دیدید اول فیلم چجوری شروع شد؟ مختار داشت کشاورزیشو میکرد تو عالم خودش بود. بعد چه اتفاقی افتاد بگید؟ یه گرازی اومد. حالا این رو کارگردان زمینی یا آدمی مثل خود ماها، البته کارگردان ها افراد فهیمی هستن و دقت نظر دارن، شاید بیشتر از بقیه طراحی کرده دیگه، درسته؟ چون هیچ وقت ازش نمیپرسی آقا این گراز چی بود آخر؟ چه ربطی داشت به انتقام خونه ما؟ اصلا نمیپرسی، خودت میگی که حتما یک حکمتی داشته. اصلا بپرسم زایه، فکر کنم این حکمت را بفهمم. او هم اگر بپرسی هیچ وقت نمیگه والا رفته بودیم روز صحنه داشتیم کار میکردیم از خونه شروع کنیم یه گراز اومد، گفتیم همینو بگیریم. اون هم هیچ وقت این جوابو نمیده. اینو بیشتر شما لبخندیدید، برای اینکه دیگه اوی هم چه حرفی بزنه خیلی زشته، درسته؟ و خدا که کارگردان زندگی شریفترین انسان عالم هستی است، یعنی پیامبر اکرم، صحنه هایی در مقدمه سریال رسالت با عظمتش رخ میده، بله چی داشتیم ایشون داشتن رد میشدن، اونا هم حجرالاسود رو میخواستن نصب کنن، بله یه قصه اتفاق افتاد. چطور مگه؟ آقا خدا اینقدر اینجوری برخورد نمیکنه. مثلا این حداقل بگو سریال فیلم سینماییه،
بعد این سریال و فیلم سینمایی یه همچین صحنه توش رخ داده باشه یعنی چی؟ یه کمی فکر کن. اون گرازه که اومد ایشون یه مدیریت کرد، تو همون ور بگیر، تو هم همون ور بگیر، شما هم همون ور. یه مدیریت کرد، بعد خودش هم گرفت آخرش خودش زد، نمادی از این که گرازه‌های وحشی که خون ابا عبدالله الحسین و یارانش رو ریخته بودن، او میتواند با یک برنامه ریزی گردن آنها را بزند. فلسفه این فیلم، فلسفه قیام مختار، انتقام خون ابا عبدالله الحسین است و او در این باره موفق خواهد شد. بریم که حالا بقیه داستان رو ببینیم، ببینیم این در صورت حقیقیش چه اتفاقی میفته. بله، در یک فیلم ساده بالاخره، مگه چقدر فکر شده؟ هزار سال که فکر نشده، خدا هم که فکر نکرده، یه آدم معمولی فکر کرده. حالا شما نگاه کنید پیغمبر اکرم در یک اتفاق نمادین چه حکمتی رو رقم میزنن. دعوا سر این که این قبیله میگه من باید اینو بگذارم، اون قبیله میگه من باید اینو بگذارم. گذاشتن حجرالاسود در جایگاه خودش در جریان مرمت خانه کعبه شده شاخصی برای سعادتمندی اقوام مختلف. اینا دارن دعوا میکنن، رسول خدا اومد. این صحنه رو ببینید چقدر نمادینه. اصلا شما فکر میکنید این حکایتی است که در افسانه ها آوردن تا از آن بهره بگیرن برای خیلی چیزای دیگه، ولی چون واقعیته دیگه کسی ازش استفاده نمیکنه. حتما باید افسانه رستم دستان باشه، بگی او چه شکوه، من هزاران جا میشود از او استفاده کرد. بعد وقتا ما با تاریخ اینجوری بیمزده برخورد میکنیم. افسانه بود محترمتر بود. در حکایت ها آورده اند اگر این چنین بود بیشتر مورد اقبال قرار میگرفت. چی کار کرد؟ این اتفاقی که افتاد چجور شد؟ رسول خدا فرمود من بگذارم از طرف همه شما، یک نفر به جای همه. ترسیم امامت که در یک نفر همه به وحدت برسن، همه برای یکی، یکی برای همه. نبوت چیزی جز این حقیقت نیست. من این سنگی را که از بهشت آمده است به دست بگیرم، به عهده من بگذارید، من به جای شما. چقدر زیباست، چقدر میشد شعر سرود. دیشب یادتونه گفتیم خوب بود یه پایگاهی ایجاد میشد فقط از حیث زیبایی به همه چیز، به همه حقایق دینی نگاه میکرد. شما در ارتباط با این صحنه زیبا نمادین و بسیار پرمغز، صحنه این که نمادی است از حقیقت امامت و رسالت، به وحدت رسیدن جامعه در یک محور، اونم اون جامعه به شدت پراکنده و متشتت که چمشی کشیدن علیه هم دیگه، سر او قسم خوردن. اصلا این حرکت نمادین برای این است که بگوید جامعه کی به آرامش میرسد. ظهور آقا امام زمان چیز جز این نیست، همین حرکت. این چقدر مغز داره که تو جلسه ما شعری شنیده درباره این حرکت. یه شعر، هزاران شعر باید سروده بشه، خیلی زیباست. نمیدونم، من بعد از جلسه به من یه جوری بگید آقا چون مثل این که وضعت خرابه، اصلا اینجوری هم نیست، تو خیلی بی خود فکر میکنی. یکی منو بگه از اشتباه در بیاره بیرون. من فکر میکنم این صحنه زیبایی است که هیچ کس با دوربین زیبانگر خودش یک تصویر از او بر نداشته، یک عکس یادگاری با اون ننداخته، جایی اون رو به توصیف و تصویر نکشیده، فقط خام داستان گفته شده و رد شده. در اثبات با زندگی ما، حالا از همین الهام بگیرید، در اثبات با زندگی ما خدا میاد خودش این بار میفرماد من، تو فقط به من نگاه کن، من همه چیز را مرتب میکنم، با هر چیزی خواستی ارتباط بگیری به خاطر من باشد، با اشاره های من باشد، تو به ساز من برقص، من تو را به موقع پایت را بر هر صحنه ای که باید به کوبانم خواهم کوباند و بعد خواهی دید که صدای پای تو چه موسیقی زیبا و دلنشینی رو از یک زندگی درست به جای خواهد گذاشت. فقط به من نگاه کن. روابط اجتماعیم را چکار کنم؟ روابط عبادی هم را چیکار کنم، روابط خانوادگی هم را چیکار کنم، مسائل تغذیه را چیکار کنم، در چهار اتاق فکر باید بنشینم چیکار بکنم. تو به ساز من برخص. چقدر ما بیرحمیم. خدا یکی از بخش های زندگی ما نست. این خدای تو خرما هم نیست، این خدای تو هیچی نیست. و من الناس من یعبد الله علی حرف. دوستان این آیه قرآن رو فردا شب با شرحش بزنن به دم در هیئت کاملش رو. حالا یعنی خواستید بیاید تبرک کنید، دست بکشید، با وضو صورت بکشید، به سر صورت خودتون تبرک بجویید به این آیه قرآن. یه آیه قرآن هم از دیگه خوبه دیگه، آیه قرآن خوبه دیگه. اگر خواستید رد شدید بگید صدق الله العلی العظیم. خدا چقدر تحقیر میکنه کسانی رو که بندگی خدا رو دارن اما گذاشتن یه گوشه ای از زندگیشون. گاهی هم بندگی خدا میکنن، وقتهای دیگر چه غلطی میکنن، وقتهای دیگر هم غلطهای دیگر میکنن. میگه انسان من میخوام تو رو متمرکزت بکنم. در قرآن کریم میفرماید خدای واحد بهتره یا ارباب متفرق؟ ببین چجوری به آرامش میرسی، چجوری به تمرکز میرسی. ما میخوایم در این جلسات از روابط اجتماعی حرف بزنیم. مؤمن در روابط اجتماعی چگونه رفتار میکنن؟ حداقلش را بگوییم هنر تعامل با دیگران، و حد اکثرش را بگوییم هنر تعالی و رهایی از دیگران. ببخشید دیگه نگفتیم هنر، نباید بگیم هنر، باید بگیم چی؟ حماسه تعالی. این موضوع هنر و حماسه هر سال ما به یه جوری به این موضوع پرداختیم. این هم چند سال شده؟ الان 12 سال شده؟ آره 13 سال شده میگم، نمیدونم. بالاخره این هنر و حماسه رو ما در کنار هم دیگه هیچ وقت رها نکردیم. گفتیم هر سال در مورد هنر و حماسه هر دفعه به یه صورتی صحبت میکنیم. یکی از ضرورت‌های امروز جامعه ما پرداختن به روابط اجتماعی است. خیلی زیادی ما به بحث‌های اعتقادی پرداختیم. هی می‌خوایم رابطه افراد رو با خدا درست کنیم. رابطه افراد با خدا در متن روابط اجتماعی درست میشه. ولی دوستان دقت کنید، ما اگه می‌خوایم از روابط اجتماعی صحبت بکنیم، اون رو پاره‌ای از زندگی نمی‌دونیم. بعد بگیم پاره‌های دیگری از زندگی هم هست. صریحاً یه روایت به شما هدیه کنم، هدیه ویژه امشب شب تاسوعای محرم ابا عبدالله الحسین و شب اول فجر العباس. میفرماید تو رابطت رو با من درست کن، من رابطه تو را با خلق خودم درست خواهم کرد. هر کی مشکلات در روابط اجتماعی داشت برگرده سر نماز، فقط بگه خدای من و تو، اون رابطه رو تنظیم کنه، تنظیم کنه، تنظیم کنه. یه دفعه می‌بینی با همون که دعوا داشت میاد میگه که ببین راستی ببخشید من با دعوا کردم. چی شد؟ هیچ. همه این روابط خوب یا بدش بازیه، دست خداست. تو روابط تو با من تنظیم کن، من روابط تو رو با دیگران تنظیم میکنم. آقا یه رئیس اداره ای هست بناست یه وامی به من بده، اینو من چیکار کنم متقاعد کنم؟ تو رابطه تو با خدا درست کن، اون آن رابطه ای که باید با تو داشته باشد پیدا خواهد کرد. تو یک دله باش، صد دله نباش، دلت را هزار جا نفرست. اگر ما از روابط اجتماعی میخوایم صحبت بکنیم، نه اینکه معتقد باشیم یه مقوله‌ای به نام روابط اجتماعی در زندگی بشر هست، مثلا یه همچین مقوله‌ای وجود نداره. یه مقوله بیشتر تو زندگی انسان نیست، رابطه با خدا. میفرماد و عباد الرحمن، و بندگان خدای رحمان، الذین یمشون علی الارض هونا، رابطه‌ای با خدای رحمان دارن. دوستان بالا رو نگاه کن، من اون بالا رو دارم نشون میدم. و خدا بندگان آن خدای رحمان، این دست من این پایین داره راه میره، این همون آدم هست که رو زمین راه میره. دست من رو نگاه نکنید، فقط بدونید این دست من اینجا هست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، قشنگ تو زمین راه میرن. راه رفتن نگاه نکنا، این کار نشو باش، اینا طبیعیه، این خیلی خیلی این خوبیا داره. مست اینجا نشو، اون رابطه با خداشو نگاه کن، اون رو نگاه کن. من میخوام دقت کنم تو چقدر قشنگ با دیگران رفتار میکنی. میگه آقا اونجا رو نگاه کن، تو خودتو با اونجا هماهنگ کنی اتفاقای خوبی این پایین میفته. بسیاری از درس اخلاق ها رفتن در زیر زمین است. درس اخلاق بنا بود ما رو به آسمان ببره. لذا میدونید بعضی از علما به ذرس قاطع با درس اخلاق مخالفن. مخالف چی نشستید مردم رو سرگرم میکنید؟ این یه نوع غفلت از خداست. نه بعضی هم اینجوری هست، یه آدم های ساده ای هست دیگه، من توهین نمی کنم، نمیگم احمق، خوب نیست، میگه فقط رابطه با خدا که نباید درست بشود، رابطه با مردم هم باید درست بشود. شما الان تخم دو زرده فرمودید، یعنی الان فکر خیلی چیز فهمیدی. الان اون خدا چه خدایی است که وقتی تو رابطت را با او درست بکنی رابطت با مردم خود به خود درست نمی شود؟ ما بچه بودیم یه شوخی بیمزهی تو خیابونا بود. خب ما بچه بودیم ماشینم زیاد نبود دیگه، بعد اونم که ماشین داشتن یک اتفاق ویژه بود دیگه. بعد بعضی از بیرون درباره ماشینشون یه خبری بهشون میدادن، اینا معمولا ترتیب اثر میدادن. بعد یکی از این شوخی های بیمزه این بود، میگفتن آقا چرخه داره میچرخه، چرخه داره میچرخه. اون میگفت چی؟ اینم میومد پایین یه دور میزد میرفت وای میستاد. چی؟ اگه طرف اون میومد میگرفت میخواست بزنه که تو چی گفتی؟ من میگم چی؟ من گفتم چرخه داره میچرخه. خب میگفتن داره؟ لبخند نداشت الان؟ حکیمانه لبخند بزنید. اونایی که با علم با درس اخلاق مخالفن همینجوری مخالفن، میگن این دیگه گفتن داره؟ این دیگه گفتن داشت؟ او با دیگران مهربان است، چرخه داره میچرخه، این گفتن داره؟ تو مگه نمیدونی او به کی پیوسته؟ او به چی پیوسته؟ او رها شده از مردم که با مردم خوبه، او از مردم انتظاری نداره که با مردم خوبه، او رها شده از مردم که بد و خوب بودن مردم با او برایش فرقی نمی کند، او رها شده و پیوسته به جای دیگری، نقطه دیگری توجه او را جلب کرده، دائما با اوست که با همه خوب است. او دو کار ندارد، یک روابط خودش را با خدا درست کند، دو روابطش را با مردم درست کند. دوستان من درد سر بهتون ندم، هر کسی دید تو روابط اجتماعیش مشکل داره، یا میرنجد یا میرنجاند، یا میرنجد یا میرنجاند، یا میرنجد از آزار دیگران یا میرنجاند به آزار دیگران را. یک خبر جالب به او بدهم، او روابطش با خدا درست نیست. مرنج و مرنجان شنیدی؟ اگر به تو مرنج و مرنجان بگویند، ساده لوحانه به تو توصیه اخلاقی کردن. مرنج و مرنجان زمانی تحقق پیدا میکنه در وجود یک انسان که فقط خدا باشد و خدا باشد و خدا باشد و خدا. کاش به جای مرنج و مرنجان میگفتن با خدا باش. همین بس. شغل برای ما درست کردید حاج آقا، این دفعه درس اخلاق در روابط اجتماعی، بعد دفعه بعد بیایید وقت اضافی آوردی بری پای منبر، یا ما رو بیکار میدونید میخوایم رسی بالا منبر؟ فکر ما خوشمون میاد مغازه باز بکنیم؟ چیه؟ چه خبره؟ ما میخواهیم ببینیم خداپرستی تجلیش در روابط اجتماعی چگونه است. ما میخواهیم ببینیم در روابط اجتماعی چگونه می شود ضعف‌های خداپرستی را دید. ما می خواهیم ببینیم در روابط اجتماعی چگونه می شود زیبایی‌های خداپرستی را دید. ما موضوع ما همیشه خداپرستی است. ما می خواهیم اگر بحث اقتصادی با هم می کنیم ببینیم خداپرستی را در معیشت و اقتصاد چگونه می شود دید. بی خدایی را در معیشت و اقتصاد چگونه می شود دید. ما یک کار بیشتر نداریم، یک توجه بیشتر نباید داشته باشیم، و اون توجه به خود خود خداوند است. سر کار نرید رفقا، حرف زیادی وجود نداره در عالم. دید عرفا به سکوت میرسن. یکی از رفقای حضرت امام که چندی سال قبل از دنیا رفت، خب رفته بود پیش حضرت امام، یه مصاحبه هم از ایشون بارها چاپ شده، یعنی مصاحبه بعد از رحلت امام با ایشون گرفتن، حرفایی رو ایشون زده بود، خیلی مصاحبه قشنگیه، مکلا بود، شخصی بود، منتها اهل سلوک معنوی بود و جوانی با امام بودن. خب اینا ظاهرا رفته بودن پیش امام، با هم نشسته بودن یه مدت زیادی ساکت، بعد اومده بودن بیرون. آقا شما که حرفی نزدید با هم، ما همه حرفامون رو هم زدیم. من جمله حرفایی که بهشون پرسیده بودن که آقا شما میدونستید این آخرین دیدار امام از دنیا میره؟ بله. نمیستونستید مثلا یه کاری بکنی؟ گفت اتفاقا میخواستم به ایشون بگم، دیدم اشتیاقش خیلی زیاده، گفتم پیرمرد بگذار بره. بعد ایشون در صحبت با دفاع مقدس و جنگ حرفی داره که همون بهتون مصاحبه بخونید دیگه. مگه شما بنا بوده به جنگی که گفتیم ما اصلا نداریم؟ آره شما بنا بوده به جنگی. مگه شما جنگیدید تا حالا؟ فما رم این تیز رمک ولیکن الله حرم ها. بعد گفتن ایشون حرفش این بود، حرفی که تو اون مصاحبه داره برید بخونید، ایشون میفهمد امام بنا بود به خیلی موفقیت ها برسونه مملکت رو، یه چیز شبیه به این دارن، خراب کردن نذاشتن. بابا امام که داشت با خدا پیش میبرد و افرادی که بودند، و شما چرا ترسیدید خودت انداختی وسط؟ بعضی ها فکر میکنن، نه بعضی ها اصلا فکر نمیکنن، هم این بهتر شد. موضوع ما در این جلسات روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی اصالت نداره، موضوع ما خداپرستی است. منتها خداپرستی امر پیچیده است، یه جاهای امتحان میشه. یکی از سخت‌ترین جاهایی که میشود نبض رابطه شما با خدا را گرفت. نبض، چقدر با خدا ارتباط داری؟ هنگامی است که با دیگران عصبانی میشوی یا خوشحال میشوی یا ناراحت میشوی یا میرنجی یا میرنجانی. رابطت با خدا اینجوریه، خیلی اوضاعت خرابه، برو رابطت را با خدا درست کن، بهتر نماز بخوان، نمازت بهتر باشه، نمازت خراب است. آقا من دعوا دارم با دیگران، میرنجم، افسرده شدم، میرنجانم، ظالم شدم، نمازت خیلی خراب است، نگاهت به خدا خیلی خراب است، توکلت کم است، خدا را رازق نمیدانی، زندگیت را دست این و آن میدانی که عصبانی میشوی از دست دیگران و غمگین میشوی و میرنجی. چرا خدایت اینقدر ضعیف است؟ چه قشنگه، رابطه تو با خدا درست کن. برای من کلاس اخلاق. این تقسیم بندی ها رو اینجوری قشنگ نگاه بکنید بهشون، بعد همه رو بریزید کنار. مثلا اسلام احکامی داره در اقتصاد، در معیشت. مثلا من یه دونه از احکام اسلام در اقتصاد رو بگم، هیچ حرف جدیدی نیست، همش یه چیز است، با خدا باش. همین، با خدا باش. چه قشنگی با خدا باش. همیشه ما 24 ساعته با هم بشینیم بلند شیم میگیم با خدا باش. اینکه عرفا سکوت میکنن، حرف دیگه ای نیست، حرفی نیست، مگر اینکه بگوی همان حرفی که هست، همان یک حرف را بیا به یاد هم بیاوریم. تنوع طلب باشی میگویی به شیوه جدیدی بگو، تنوع طلبی هم رد کرده باشی، خدای من یاد زیباترین دوران زندگی انسان افتادم. کودکان، دیدی قصه ای که مامانش میگه فردا شب میخواد بخوابونه، میگه نه همون قصه دیشبو بگو. چقدر زیباست، چقدر زیباست. یه گوشش رو بالا پایین میکنم، نه اینجوری نبود، اینجاش اینجوری بود. من این کودکان رو دیدم، بعضی از این کودکان صفای کودکی خود را حفظ کردن و بلکه صفای کودکی خود را رشد دادن. هر شب قبل از خواب سوره واقعه میخوانند میخوابند و همان سوره واقعه دیشب چه صفایی دارن. بعضی ها که این صفای کودکی خود را از دست داده اند و خراب شده اند و داغان شده اند و درب و داغان شده اند هر شب باید یه فیلم سینمای جدید ببینند بعد بخوابند. شبکه دیگه برنامه جدید دیگه نداره. چرا شما همینجوری من نگاه میکنید؟ من گاهی تفسیر نگاه شما رو نمیفهمم، یعنی الان نمیدونم با چی بگم. حالا میتونم بگم که اگر به من بود میگفتم یک شبکه تلویزیونی بسازید که هر شب همان برنامه تکراری شب قبل را پخش کند. مثال دارم میزنم، میخوام کاری کلماتورشو بسازم و الا اگه بخواد همون برنامه قبلی باشی تو به شبکه تلویزیونی اصلا احتیاج نداری، همون سوره واقعه تو هر شب بخون. حرفی باقی نمیمونه. گاهی تنب و طلبی بد نیست. هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود، ولی باز از او بگو، از چیز دیگه نگی، یا از همو بگو. رفقا ما به خدا بیدین نشدیم پارسال در مورد یه موضوع صحبت کنیم، امسال در مورد یه موضوع صحبت کنیم، سال بعد در مورد یه موضوع دیگر صحبت کنیم. شما را هم انسان‌های خوبی میدانیم، یعنی هیچی خوبی میدانیم، همون چه انسان‌هایی نمیدانیمش هم نگیم، بی‌ادبی میشه. شما را هم انسان‌های خوبی میدانیم. تو هم آمده ای همان حرف قبلی را بشنوی، شاید از یک زاویه دیگر. ما هیچ حرف تازه‌ای نداریم. ما رابطه من با خدا چگونه است؟ او که فقط او را میخواهیم در همه زندگی چگونه بسنجیم؟ فکر میکردم رابطه هم با خدا خوب است، رفتم مثلا رئیس شدم دیدم نه من خیلی رابطه هم، تا وقتی رئیس نبودم رابطه هم خوب بود، بعد معلوم شد اینجا رفتم همسر گزیدم بچه دار شدم فلان اتفاق افتاد فهمیدم رابطه هم با خدا خراب شده است. من که من به اخلاق خانواده احتیاج داشته باشم؟ چه اندیاد چه میگی؟ دل یک دله کن، تو یک مسئله بیشتر نداری. داشتم از اقتصاد مثال میزدم، مثلا تو اقتصاد میگن که آقا شما رفتی معامله بکنی میخوای ماشین تو بفروشی، اون طرف اومده بعد بونگایی میگه من باید یک کاری کنم ماشین تو فروش بره دیگه، مشتری داریم ولی به این قیمت نمیخره، باید یک کاریش بکنم که بخره. میاد میگه که خب آقای مشتری، آقای مشتری هم اومد، خب آقا اینا ایشون ماشینه، صاحب ماشینه، میگه اینقدر مثلا 20 میلیون بیا بردار ماشینشو. باور کن الان یکی 21 میلیون حاضره بده، هست درسته؟ بخر تمومش کن بره. زنگ بزنم؟ اگه باور نکنه دروغکی هم زنگ بزنه. اگه باور کرد که چی؟ الان این ماشین رو معامله کردی 20 میلیون با اون یه دونه دروغه، این معامله غلطه، حرام توشه، اون لقمه رو کی میخواد بخوره؟ درسته؟ چه اتفاق افتاد؟ آقا ما از این احکام اقتصادی خبر نداشته باشیم. اینجاست که باید در مورد روح صحبت کرد، که تو به روح معتقد هستی؟ اینجاست که انسان باید قول روح من امر ربی چی به یادم من از این حکم. تو نمیفهمیدی این نامردیه؟ تو کلا نمیفهمیدی نامردی خوب نیست؟ کلن نامرد نباش. اینجا نامرد باشیم اشکال ندارد، اینجا یه مقدار نامرد باشیم چی؟ آنجا آقا راحت باش، شما راحت باش، شما کلن برو راحت باش. ما یک مسئله در زندگیمون بیشتر نداریم، اونم رابطه با خداست. دنبال تنظیم آن رابطه هستیم، دنبال به دست آوردن دل او هستیم، خود او هم هست، خود او هم حضور دارد. چقدر ما چند دقیقه ایست به صورت خندداری داریم با هم صحبت میکنیم، هی ملائکه میگوین خود خدا هست، با ضمیر غائب در مورد او صحبت میکنن. خود او هم هست، خودش با تعامل میکنه. زیبایی یک روابط اجتماعی به این است که تو به دلیل نه تنظیم روابط اجتماعی، به دلیل رابطه خودت با خدا آن را تنظیم کرده باشی. و زیبایی روابط اجتماعی تو به این است که اصلا به خاطر رابطه با خدا خود به خود درست شده باشد، خود به خود درست شده باشد. این اون چیزی که ما دنبالش هستیم. اگر اون رابطه قشنگ شد، این رابطه ها خوردریز همه درست خواهد شد. مثال زیبای ما برای کسی که اخلاقش، ادبش فوق العاده بود، همیشه نه فقط شب تاسوعا ابوالفضل العباسه، ولی او واقعا کسی بود که دقت کرده بود، تمام این جزئیات را بهش پرداخته بود و تک تک اینها رو درست کرده بود، تمرین کرده بود. نه، معاذ الله، عباس ابن علی انسان عارفی است، انسان وارسته است، انسان برجسته است. او در دلش غیر از مهر مولا، غیر از توجه به مولا، غیر از جلب توجه مولا نیست. بعد در اثر اونه که زیبا میشه. اون تا ابوالفضل عباس با همه عرفا و صاحب دلان یه فرق اساسی داره. رفقا دقت کنن در این تفاوت. این مقدمه همه روزه هایی باشه که برای ابوالفضل عباس میشنوید. همه عرفا که به وحدت رسیدن، به یگانگی رسیدن، تمام همتشان در زندگی برای آن است که جلب نظر خدا بکنن، جلب نظر مولا بکنن، محبت او را به خود جلب بکنن. اینها به وحدت رسیدن، به توحید رسیدن، عارفانه زندگی میکنن، همه زندگیشون مرتب میشه. ابوالفضل عباس از این مرحله عبور کرده، به یه مرحله بالاتر رسیده. ابوالفضل عباس دیگه برای جلب محبت مولایش حسین کاری نمی کند، بلکه برای پاسخ دادن به محبت مولایش حسین که بارها به او گفته است به نفسی انت یا اخی فدایت بشوم عباسم، کار میکنه. همش در خودش میپیچه من چگونه به حسین جواب بدهم، چگونه این محبت او را جبران کنم. توحید از نوع دیگری است، اصلا دیگه دست خودش نیست، یک فضای دیگه ای رو ابوالفضل عباس داره طی میکنه. وقتی که همه آمدن فدای حسین بشن و حسین میفرماد عباسم فدات بشم، برادرم، به نفسی انت، امام سخن لفظ نمیگه، نعوذ بالله، معاذ الله، امام تعارف نمیکنه. واقعا عباس کسی است که حسین میفرماد من فدایت بشم. پیامبر اکرم این سخن رو درباره دو نفر گفت، یکی امیر المؤمنین علی علیه السلام، یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها. این سخن بلندی است، به عموم اصحاب خود هم نمی‌فرمود چنین چیزی را، اما به عباس که می‌رسید دیگه ابوالفضل الان دنبالی نیست که محبت امام حسین رو جلب کنه، داره داغون میشه، میگه من چجوری این محبت رو پاسخ بدم، چیکار بکنم؟ شجاعت طبیعیه، از شجاعت ابوالفضل نگید، اصلا یعنی حرفا گذشته، اصلا چی داری میگی شما؟ بعضیا میگن آب رو برداشت که بنوشد و یاد آتش برادرش کرد. آقا ابوالفضل عباس از این حرفا گذشته، آیا من بنوشم یا ننوشم؟ نه، اگر آب رو برداشت به آب میگفت ای آب ناجوانمردی کردی در حق حسین، داشت با آب حرف میزد، حرفی که رباب با کربلا زد یادته؟ برگشت اون شعر خودش گفت ای کربلا، ای زمین کربلا، الهی همیشه تشنه بمانی که حسین مرا این گونه تشنه گذاشتی. ابوالفضل عباس دنبال پاسخ دادنه. این حالت رو شما هم میتونید پیدا کنید. به خدا قسم حسین به شما محبت کرده است که شما را در خیمه خود جمع آوری کرده است. شیطان نذارید به شما القا کنه که حسین به شما علاقه نداره. حسین یه حالی به شما داده مثل بستگان نزدیک کسی از دنیا رفته باشه برای حسین گریه میکنید. این حالتهای شما حالتهای عادی نیست، این لطفو به شما کرده. میشه بعد از عاشورا بگید من فقط میخوام از حسین تشکر بکنم. اینقدر دلت رو دچار وسوسه نکنی. آیا امام حسین به ما نگاه کرد؟ نگاه نکرده بود تو را راه نداده بود. آقا این خوشخیالی نمیشه. خدا فرمود من به حسن ظن بنده خودم نگاه میکنم. شما بیا از امشب یه قرار بگذاریم. تو رو خدا رو فقا خواهش میکنم ازتون، ضرر نمی کنید. از امشب بگو ابوالفضل العباس منو خیلی دوست داره، میخوام محبتش رو جبران کنم. به خدا قسم اگه اینجور نباشه خدا صدا میزنه عباسم تو که اینو دوست نداشتی، ولی این داره همه زندگی شروع این حساب تنظیم میکنه. دوستش داشته باشه. خدا فرمود من حسن ظن بنده خودم رو زمین نمیزنم. این حسن ظن شماست. بگید امام حسین انقدر دوست داره من برم مجلس روزه، یه شب نرم میگه صدای گریه این رفیقم نیومد. بیا اینجوری زندگی کن. تنها عملی که روز قیامت ثمر داره حسن ظنه. نمیتونی اونجا بگی دو رکعت نماز بخونم، من یه مقدار قرآن بخونم، من یه مقدار صدقه بدم، مثلا اونجا هیچ عملی رو قبول نمی کنم. تنها عمل حسن ظنه. یه دفعه همونجا هم انجام بدی میگن آقا قبول. طرف و حسابش رو میرسن باید بره جهنم، برمیگرده نگاه میکنه پشت سرش مایوسانه فرماد بنده منو بیارید چرا عقب نگاه کرد؟ میگه خدا فکر نمی کردم منو بندازی جهنم، فرماد بخشیدم. خست به خاطر حسن ظنه. فکر میکنید بعضی راه 100 ساله رو چجوری میرن؟ دیگه راهی از این نزدیکتر به بهشت وجود نداره که من شب تاسوعا نوکر شما هستم دارم برات باز میکنم یه میبرن اینجا برو. شما دوست دارید برید مجلس روضه ابا عبدالله الحسین؟ اصلا شما بپرسم ازتون ابوالفضل عباس و اسمشو میشنوید خوشتون میاد؟ کیف میکنید؟ دوستش دارید؟ عباس من عباس من گفتید تو این روضه ها سینه بکوبید؟ اصلا این کار شده؟ خب بیاد بگید با خیال راحت، نترسید. به خدا من شما رو به خیال پردازی نمیخوام وادار بکنم. بیاد بگید که ابوالفضل هر موقع منو میبینه اینقدر خوشحال میشه. راحت. آقا اگه نباشه اینجوری چی؟ وسوسه شیطان نظر اذیتت بکنه. خدا شاهد اگر اینجور نباشه روزی خدا به عباسش خواهد فرمود ابوالفضلم این داره رو شما خیلی حساب میکنه، دیگه شما هم بیا همینجوری بهش نگاه کن. حسن ظن بنده خودش رو. بهش نگاه میکنه خداوند متعال. ابوالفضل العباس دیگه الان وقف شده برای اینکه جواب ابوعبدالله الحسین رو بده. نمیتونه جواب بده. چه بکنه برای این پاسخ دادن؟ گفت لااقل یه آبی بردارم ببرم به لبهای تشنه بچه‌های حسین برسونم. ابوالفضل العباس به حد اقل کاری که برای امام حسین بکنه راضی بود. به همین دلیل اینم یه روحیه بسیار بلندی میخواد. بعضی ها میخوان یه کار بزرگ انجام بدن برای امام حسین. متواضع باشی میگی میرم استکان هیئت میشونم برات. بعضی ها منتظرن خیلی کارها رو نمی کنن. منتظرن یه کار خیلی بزرگ انجام بدن. توضیح ندم دیگه تو روزه است. اما اونایی که خیلی خوبن نه، میگن من کاری ازم بر نمیاد. من جواب اون محبت حسین رو که نمیتونم بدم. یه کار کوچیکی ببینم چی کار میتونم براش بکنم. لذا دستای عباس رو قطع کردن، نگاه نکرد، مشکو به دندان گرفت، من همین آب رو برسونم. همه افتخاراتش رو گذاشت کنار، هیچ انتظاری از خودش نداشت، من همین آب رو برسونم خیلی کار کردم. به حد اقل راضی شد. چه شد که متوقف شد و از میان نخلستان بیرون نیومد؟
تیر به شیشه عمر عباس خورد، همچی که تیر به مشکش خورد نوشته فوقف العباس. یه دفعه عباس ایستاد، خب من دیگه چیزی ندارم برای ارائه کردن. فوقف العباس. خیلی صحنه هولناکی بود. خواهش میکنم تو خیال خودتونم تصور نکنید اون لحظه ای که یه قهرمان دست نداشته باشه بیان با عمود آهن بدون دفاع به فرقش بکوبن. اصلا تصورم نکنید تو این صحنه روتون رو اوبر کنید. اصلا این صحنه نگاه کردن نداره. ام البنین خیلی فکر میکرد چجور عمود آهن به فرق عباس و الاسلامه. هرچه فکر میکرد به نتیجه نرسید. عباس من عمود آهن به فرقش زدن. کی مگه از آسمان آمده بود؟ خیلی صحنه هولناکی بود. نمیدونم دیگه با بدن ابوالفضل عباس چه کردن که تنها حالت برای امام حسین همین فقط کنار نهر القمه بوده. اینجوری میگن عشق میریخت، فریاد میزد، حمله میکرد به دو قاتلین ابوالفضل، فریاد میزد اینا تفرون، نامردا کجا فرار میکنید، بازوان منو قطع کردید، اینا تفرون. هیچ یک از مقررات رو دیگه رعایت نکرد. فرداش حرف هایی زد که یک مرد جنگی هیچ وقت در میان دشمن این حرف ها رو نمیزنه. انگار دیگه رها کرده باشه ها. انگار رها کرده دیگه میدان جنگ رو رها کرده. انگار دیگه پذیرفته شکست قطعیه. پذیرفته این حماسه به پایان رسید. همه چی رو رها کرده بود. عشق چشمشو که رها کرده بود مثل باران میبارید. میگن با آستین خودش داشت عشقها رو پاک میکرد. همه چیز رو رها کرده بود. من جمله زبانش رو حسین رها کرده بود. گفت الان این کسر از زهری. الان کمرم شکست. دشمن میخواد بدونه بدونه. آقا من زمین خوردم. و قلت حیلتی. قلت حیلتی. فارسی ترجمه کنم. آقا یا عبدالله آرام بگو. هنوز جنگ ادامه داره. دشمن شاد نشو حسین. قلت حیلتی فارسیش اینه. عباس بیچاره شدم. بیچاره شدم. من قطع رجایی. ناامید شدم عباس. ناامید شدم. ناامید شدم. دیگه حسین بقیه تا عصر عاشورا هرچی می جنگید برای پیروزی نجنگید. شاید برای انتقام عباسش بود که می جنگید. برای پیروزی نمی جنگید. اومد خیمه حرف نزد. میگم حسین خودشو رها کرده دیگه. خودشو رها کرده. ببینید علی اکبر رو وقتی آوردن خیمه رسوندن، امام حسین بچه ها رو کشید انگار دخترها رو برد یه جای دیگه ولی اکبر رو نبینن. توی نقلی نوشته دخترش آمد برادرم علی کجاست؟ آرامش کرد. دخترم آرام بگیر. عزیز دلم او به ملاقات خدا رفته است. گریه کرد. هنوز صبر کنید. گریه نکنید. ببینید هنوز امام حسین خودش رو رها نکرده. میگن وقتی از کنار نهر القمه اومد دیگه با کسی حرف هر کار کاری میخواد بکنه بود. عمود خیمه عباس رو کشید. میگم حسین خودش رو رها کرد. میفهمی یعنی چی؟ بعد در نقلی آمده که حالا با کسی که حرفی نزد دیگه بره کیو دلداری بده. سکینه جان گریه نکن. عمود بر میگرده بر نمیگرده. برای آب چرا فرست؟ اصلا دیگه رها شده همه چی. خودش گفت من قطع رجایی. میدونید چی کار کرد؟ هر موقع خیلی فشار می اومد به قلب حسین صدا می زد زینب کجاست؟ زینب وقتی که تیر به گلوی علی اصغر هم زدن گفت زینب زینب. نمیدونم این خواهر چه نقشی برای این برادر داشت، چه عظمت روحی زینب داشت. میگن اومد عمود خیمه عباس رو کشید، مستقیم رفت خیمه زینب کبرا. زینب از دور دیده بود، نشسته بود داشت خودش رو میزد، میگو وای برادرم. حسین اومد مقابل زینب نشست، هر چه زینب میگو حسین تکرار میکرد. هرچی حسین میگفت زینب تکرار میکرد. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا ما رو به ابوالفضل العباس ببخش، نه اینکه خدایا ما رو به خاطر ابوالفضل العباس ببخش، نه ما رو به خود ابوالفضل العباس ببخش. بگو عباس این بنده خوبی نشد برای ما، مال تو ببین تو خونه تو نوکری بکنه، غلامی بکنه، کوچیک تو باشه، شاید آدم بشه. خدایا ما رو به ابوالفضل العباس ببخش. آنچنان که ابوالفضل العباس برای مولایش عزیز بود، ما را برای مولایمان عزیز قرار بده. تمام حرکات و سکنات زندگی ما را برای جلب نظر مولایمان قرار بده. خدایا ما را به ما توحید قلبی عنایت بفرما. هدف تمام اجزاء زندگی ما و تمام رفتارهای ما را خودت و تقرب به خودت قرار بده. خدایا امام زمان ما به ما برگردان، ما را به پای رکابش برسان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.